أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در بررسی صفات خداوند بود، آخرین صفت از صفات خداوند که اهمیت خاصی هم در بین صفات الهی داره صفت عدل. بررسی صفت عدل و شبهاتی که پیرامون مسئله عدل مطرحه، یه مقداری مفصل‌تر نسبت به بقیه صفات الهی. به خاطر همین ما هم این جلسه رو که آخرین جلسه این سلسله مباحث خداشناسی است به بحث از عدل انشاءالله اختصاص می. مسئله اول این است که وقتی که صحبت از عدل و ظلم می کنیم، عدل و ظلم معنای معروف و مشهورشون عبارت است از رعایت کردن حق دیگران یا ترک مراعات حق دیگران. هر وقت شما در یک فضایی حق کسی رو اونطوری که شایسته هست ادا بکنید، میگن برخورد شما برخورد عادلانه است. اگر حق او رو اونطور که باید و شاید مراعات نکنید، میگن برخورد شما برخورد ظالمانه است. حالا حق افراد گاهی مواقع حق مالی است، مثل اینکه شما ملک کسی رو غصب میکنید، مال کسی رو بدون اجازه مصرف میکنید، اینا یک نوعی از انواع ظلمه. گاهی مواقع حق غیر مالی است، مثل اینکه شما یک کسی رو به زور میگیرید زندان میکنید. خب یکی از حقوق انسان ها اینه که حق دارن که آزاد باشن، طبق تصمیم خودشون حرکت کنن، رفتار و رفت آمد بکنن. اگر کسی آمد اینها رو برخلاف قانون، برخلاف حق محبوسشون کرد، اسیرشون کرد، یک نوع ظلم حساب میشه، چون حق اونها رو ضایع کرد. به هر حال عدل به معنای مراعات کردن حق در تفسیر اولیش، و ظلم به معنای مراعات نکردن حق. این مسئله اول. مسئله دوم این است که با توجه به این تعریف، اگه در یه جایی حق و حقوقی در کار نبود، کسی که حق و حقوقی نداره طبیعتاً عدل و ظلم هم درباره او معنادار نیست و حق اعتراض کردن نداره که بگه به من ظلم شد. در قالب یک مثال فرض کنید که یک مثلا پادشاهی است بسیار پولدار و متمول، آمده به کل فقرای شهر و مستمندان همه رسیدگی کرده، به هر کسی به قدر تواناییش پول داده، زندگی مردم رو آباد کرده. حالا بعد از همه این کمک‌هایی که انجام داده، داره از یک خیابون عبور میکنه، چند نفر فقیر نشستن. پادشاه وقتی به اینها میرسه، مثلا به نفر اول به حساب فرض 100 هزار تومان میده، به نفر دوم 1 میلیون تومان میده، به نفر سوم 5 میلیون تومان میده. آیا این کسی که بهش 100 هزار تومان پول دادن میتونه بگه من ظلم کردم؟ چرا من 100 هزار تومان دادم به اون 1 میلیون تومان، به اون 5 میلیون تومان؟ عدالت رو چرا رعایت نکردن؟ بعد به همه مساوی پول میدادن؟ طبیعتاً این همچین حرفی نمیتونه بزنه، چون فرض اینه که اینها طلبکار که نیستن، حق و حقوقی که ندارن، و این داره از باب لطف و محبتش به اینا پول میده. کسی که داره از باب لطف و محبت به دیگران انعام میکنه، اکرام میکنه، دیگران هم طلبکار از اون نیستن، نمیدونم ادعا بکنن که بهش ظلم شده. میتونست اصلا بهشون پول نده کلا، اگه پولی نمیداد ظلمی انجام نداده. حالا که پول داده اصلا وظیفه نبوده، اصلا محبت بوده، کسی نمیتونه ادعا کنه به من چون کم پول دادن در حق من ظلم شده. همیشه ظلم مربوط به جاییست که شما مثلا در یه اداره استخدام میشین، طبق یک قرارداری مستحق یک پولی میشید، طلبکار میشین، حقی پیدا میکنین، بعد یک کمتر از حق دادن شما میشین مظلوم، اون کسی که کمتر داده میشه ظالم. در غیر این صورت اون میشه عادل. یا مثلا بیت المالیست، بیت المال مال همه است، باید به دست همه برسه به نسبت قانونیش، بعد یک کسی میاد بیت المال رو به صورت غیر قانونی برای خودش برداشت میکنه، به دست شما نمیرسه، شما میگین در حق من ظلم شده چون منم از بیت المال سهمی داشتم. اما اگر اصلا سهمی در کار نبود، ظلمی هم در کار نیست. اگر پدر و مادر کمتر از اون مقدار قانونی و شرعی که برشون واجب هست به فرزندشون کمک بکنن، فرزند میتونه ادعا کنه که من ظلم شده. به حسب قانون شرع واجبه که اگر پدر و مادر تمکن مالی داشتن و فرزند خودش پولی از خودش نداشت، توانایی درآمد تحصیل کردن نداشت، پدر و مادر خرج اونو بدن. کمان که خب برعکسش هم واجبه، اگر پدر و مادری توانایی مالی نداشتن و فرزندشون تمکن و توانایی مالی داشت، واجبه بر فرزند که خرج پدر و مادر رو بده. اما بیشتر از اون مقداری که بر عهده پدر و مادر هست که رفع نیازهای اصلی فرزنده، اگه بیشتر از این به بچه‌شون کمک نکردن، میتونه یه بچه ادعا کنه بگه پدر و مادر من در حق من ظلم کردن، من مثلا میخواستم فلان وسیله رو بخرم به من پول ندادن، من میخواستم فلان مسافرت رو برم به من پول ندادن. خب نه، ظلمی نیستش، چون طلبی در کار نیست. کسی که طلب کار نیست هیچ وقت ادعای مظلوم واقع شدن هم نمیتونه بکنه. همون مقداری که بهش دادن باید نسبت به همون هم شکرگزار باشه و متشکر و قدردان، نسبت به بیشترش هم که مطالبه شرعا و قانونا نمیتونه داشته باشه. عقلم به انسان میگه بیشتر از اون مقداری که حقت هست اگه مطالبه کنی، تو داری ظلم میکنی که داری به اصرار چیزی رو که حقت نیست مطالبه میکنی. به همین شکل مثلا فرض کنید دوست شما به شما یک کتابی رو امانت میده، فرض کنید دو هفته، سر دو هفته میاد شما تحویل بگیره، بعد از مردم دیدین گاهی آقا میگن تو ظلم کردی بیان در حق من کتاب میخواستم بودم بخونم، مثلا زود ازم گرفتی. با اینکه ظلم نیست که، چیزی که امانته حق اون مالکشه، مالکم از اول پیش اومده گفته سر دو هفته میخوام بیام بگیرم، خب سر وقت میاد میگیره دیگه، ظلمی صورت نگرفت. پس مسئله دوم که مسئله خیلی دقیقی هست، هر کسی که ادعا داره که مظلوم واقع شده، تو دل این مظلوم شدن نهفته است که اول خودش رو صاحب حق و طلبکار فرض کرده، بعد از اینکه خودش رو صاحب حق و طلبکار فرض کرده میگه من مظلوم شدم. ولی اگه آدم واقعا بفهمه که طلبکار نیست و صاحب حق نیست، هیچ وقت ادعای مظلوم شدن هم نمیکنه. این مسئله دوم. خب مسئله سوم که خیلی مسئله مهمی، خوب نهایت بکنید، اگه این توضیح ما خوب دونستیم که عدل و ظلم همیشه در سایه یک حقی معنا پیدا میکنه، بدون داشتن حق و حقوق عدل و ظلمی هم در کار نیست، اون وقت به نظر شما آیا میشه یک کسی نسبت به خداوند متعال ادعا کنه که خدا در حق من ظلم کرده؟ اگر بخوایم ببینیم که آیا خداوند در حق کسی ظلم میکند یا نه، باید اول ببینیم که آیا کسی از خدا طلبکار هست یا طلبکار نیست. اگر کسی از خدا طلبکار بود و خدا حق او رو ادا نکرده بود، خدا میشه ظالم، اون شخص هم میشه مظلوم. اما اگر کسی از خدا طلبکار نبود، طبیعتاً هیچ وقت خدا در حق کسی هم ظلم نمی‌کنه. اگه بحث‌های قبلی برگردیم، خوب تو بحث‌های قبلی فکر بکنیم که رابطه خالق و مخلوق چیه؟ مخلوق هر چی داره از خالقش گرفته، هیچی از خودش نداشته و تمام وجودش محتاج به خالقش هست. و بعد فکر بکنیم در مورد این همه نعمتهایی که خدا به بندگانش داده، که ذره به ذره وجودشون نعمتهای خداوند، هر یه سلولی که داره کار میکنه یک نعمتی از نعمتهای خداست. خود مجموعه دستگاه بینایی و چشم چقدر برای خودش عجایب داره، خدا چقدر درش نعمتها قرار داده، در شنوایی، در بویایی، در اعضای داخلی بدن، به طوری که یه قسمتش مثلا یه مقدار سلولاش اضافه میشه، میگن این سرطان گرفت و مریض شد و چند تا سلول از کار میفته کل نظام بدن مختل میشه. اگه آدم نگاه کنه که مخلوق هرچی داره مال خالقه، طبیعتاً باید نتیجه بگیره که مخلوق هیچ وقت از خالق طلبکار نمیتونه باشه. از جهت علمی و عقلی هیچ مخلوقی در مقابل خالقش طلبکار نیست، چون هرچی داره مال اونه. وقتی هرچی داره مال اونه، میخواد در ازای چی طلبکاری بکنه؟ بگه مثلا من چی دادم که حالا در ازاش این مقدار طلبکار هستم؟ باید همیشه تازه شکرگزارم باشه، شرمنده هم باشه، تازه الان با وجود همه این حرفا سرش هم نمیتونه بلند بکنه، اعتراضی هم بکنه، چون هر مقداری که بهش دادن از سر منت و لطف دادن، همون مقدارم که دادن لطف الهی بود و مجانی دادن. خدا این همه نعمت که ما داده در ازای هیچی ما بهش ندادیم که، و نمیتونیم هم در ازای اینها به او چیزی پرداخت بکنیم، چون اگه بخوام یه چیزی هم به خدا بدیم اونایی که به خدا میدیم همونایی که خودش بهمون داده، مثل بچه‌ها که بعد موقع پدر مادرشون معامله میکنن، مثلا پول تجیبی از پدره میگیرن، بعد با هم پول تجیبی که پدر گرفتن از پدر یه چیزی میخرن. خب در واقع چیزی از پدره که نخریدن، که خود پدر پول داده، خود پدر هم با بچه معامله کرده. اگه یک کسی هم به ظاهر برای خدا کاری بکنه، در واقع برای خدا کاری نکرده، با نعمتای خود خدا، با خود خدا معامله کرده. پس یه نکته‌ای که خیلی اساسی که ما باید کلاً تو کل زندگیمون اینو اصلاح کنیم، نگاهمون رو عوض کنیم، اینه که مخلوق هیچ وقت نسبت به خالق طلبکار نیست، چون هر چی داره متعلق به خالقشه و در مقابل خالق هیچ نفعی هیچ وقت به خالقش نمیتونه برسونه و نخواهد توانست، طبیعتاً هیچ طلبی هم از او نمیتونه داشته باشه. خب مسئله چهارم، مسئله چهارم اینه که اگه آدم این رابطه خالق و مخلوق رو خوب تصور کرد، جزئیاتش رو خوب بهش دقت کرد، میفهمه که خدا تو عالم نه فقط ظلم در حق کسی نکرده، اصلا خداوند نمیتونه در حق کسی ظلم بکنه. چون شما وقتی یک کسی از شما طلبکار نیست و هیچ حق و حقوقی هم نسبت به شما نداره، هر کارم که بکنید هیچ وقت ظلم انجام نمیشه، چون ظلم یعنی مراعات نکردن حق دیگران. اما مسئله پنجم، مسئله پنجم این است که وقتی به قرآن نگاه میکنیم و به روایاتمون و به ادبیات دینیمون، میبینیم تو قرآن و روایات و اینا نمیگن که خدا ظالم نیست چون اصلا نمیتونست ظلم بکنه. چون کسی که نمیتونه ظلم بکنه عادل هم نیست، نه ظالمه نه عادل. اتفاقا تو ادبیات دینی ما میگن خدا عادل هست و ظالم نیست و خدا ظلم نمیکنه. نمیگن خدا اصلا نمیتونه ظلم بکنه. الان شما نسبت به دیواری که بغلتون هست نه عادلی نه ظالم، چون کاری به کارش نداریم. خداوند نسبت به مخلوقاتش اینطور نیست که بگیم خب خدا طلب بدهکار بهش کسی نیست پس نه عادل است نه ظالم. نه، قرآن میگه خداوند عادله و خداوند به کسی ظلم نمیکنه. با اینکه ما گفتیم عدل و ظلم تو دلش چی نهفته؟ تو دلش همیشه یک حقی نهفته و هیچ مخلوقی نسبت به خالق حقی نداره. پس چرا اینجوری صحبت میکنم؟ جواب مسئله اینه که درسته که مخلوقات نسبت به خالق هیچ وقت حق ندارن، اما خود خالق گاهی از سر لطفش، از سر مهربانیش میتونه برای مخلوقاتش یه حقی قرار بده، خودش حق قرار میده، اونا واقعا حقی ندارن. مثل اینکه شما تو خونه از پدر و مادرتون طلبکار نمیتونین باشین. وقتی پدر و مادر دارن تکلیف شرعیشون رو انجام میدن، دیگه حق و حقوقی اضافه ندارن که شما بخواید طلبکار باشین. ولی خود پدر و مادر شما از سر مهربانی موقع به شما میگن فلانی اگر فلان کار رو انجام دادی، مثلا اگر فرض کنیم حالا زمانی که کوچیک‌تر بودیم، مثلا مادر به پدر و مادر بچه میگن اگه ما در نمرات موفق شدی، نمره 20 گرفتی، ما برات یه دوچرخه می‌خریم. خب آیا بر پدر و مادر واجبه که دوچرخه بخرن؟ نه. بچه طلبکار از اونهاست که واسش دوچرخه تهیه کنن؟ نه. ولی اونها از سر لطفشون، چون میخوان این بچه رو تربیت کنن، رشدش بدن، بالا ببرنش، خودشون میان یه حقی رو برگردن خودشون قرار میدن، میگن بر عهده ماست که اگه تو نمرات خوب شد، موفق شدی در درست، یک دوچرخه برای تو بخریم. اینجا یه حق عارضی به وجود میاد، این حق حق اصلی نیست. اون وقت اگه این بچه تلاش کرد، خوب خوب درس خوند و همه نمراش 20 شد، اگه پدرش براش دوچرخه نخرید و میتونست بخره، توانایی مالی داشت که بخره، کوتاهی کرد نخرید، اون وقت این بچه تو دلش میتونه بگه پدرم در حق من ظلم کرده. این ظلم یعنی مراد نکردن حق. کدوم حق؟ حقی که حق اصلی نیست، حق عارضیه، حقی که پدر از سر لطفش این حق رو برای او قرار داده. نسبت ما و ماجرای ما با خداوند متعال این شکلیه. مخلوقات خودشون در مقابل خدا طلب و حقی ندارن، اما خدا از سر لطفی که بندگانش داره و میخواد بندگانش رو رشد بده، هدایت بکنه، خودش آمده حق و حقوقی برای بندگانش قرار داده. وقتی خودش حق و حقوق قرار داد، اون وقت اگه خدا به قولاش وفا نکنه، اون جوری که گفته عمل نکنه، اسم خدا میشه ظالم. اگه خدا مراعات کرد اون حق و حقوقی قرار داده، اسمش میشه عادل. خب بعد خدا در قرآن تأکید میکنه، میگه من عادل هستم، حق و حقوقی که خودم برای شما قرار دادم، نه حق و حقوقی که شما داشتین، حق و حقوقی رو که خودم برای شما قرار دادم همه شما مراعات میکنم. مثلا خدا چه حق و حقوقی قرار داده؟ خدا مثلا فرموده هر کی از که عمل صالح انجام بده پاداش خیرش رو حتما میبینه، هر کسی که از خدا کمک بخواد و به خدا تکیه بکنه، توکل بر خدا بکنه، خدا امور او رو کفایت میکنه، هر کس از خدا هدایت طلب بکنه خدا او رو هدایت میکنه. خودش این حق و حقوق رو برای خودش قرار داده. بعدم میگه من پای قولم هستم، هر کسی که این کارا رو انجام داد حتما حقش رو ادا میکنیم، در حق هیچ کسی هم ظلم نمیکنیم. پس عدل و ظلم در مورد خداوند به یک شکلی معنادار میشه، اما به چه شکل؟ به این نحو که انسان اگر دقت بکنه اون حقی که پایه عدل و ظلم در مورد خداوند، اون حق حقی است که خود خدا از سر لطفش برای بندگانش قرار داده، و الا ما در عالم واقع نسبت به خدا هیچ حقی نداریم. خب با این نکته شما باید جواب مجموعی از سوالات رو به دست بیاریم. اگه کسی اومد گفتش که نعوذ بالله خدا در حق من ظلم کرده، مثلا من از وقتی که بچه بودم مثلا پدرم رو از دست دادم، مادرم رو از دست دادم، وضع مالیم خوب نبوده، خیلی سختی کشیدم، بگه خدا در حق من ظلم کرده، این خدا عادل نیست، جواب منطقیش نستش که اول بهش بگین خدا این همه نعمت به تو داده، تو اول نعمت‌های خدا رو نگاه بکن ببین خدا هزاران هزار نعمت به تو داده. اول دوم این که ببین آیا خدا به تو بدهکار بوده که حتما به تو یه پدری بده که زنده بمونه، یه مادری بده که زنده بمونه، پول به تو بده. اگه واقعا خداوند به تو بدهکار بوده، خب حالا که خدا پدر و مادر تو رو از تو گرفته یا به تو پول کافی نداده، خداوند میشه ظالم. اما اگر فهمیدیم که خداوند بدهکار نبوده و حق و حقوقی نداشتی، دیگه هیچ کدوم از اونا ظلم نیست. مثال این آدم اگه دقت کنه، میدونید با خداوند مثل چیه؟ مثل یک مهمان فقیر بیچاره که وارد یه شهری شده، شما این مهمان فقیر رو بردین خونتون، ازش پذیرایی کردید مفصل 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 مفصل، بعد حالا یه روز سر سفره مثلا یادتون رفته نمک بگذارین، این آقا میاد میگه این صاحبخونه چه آدم ظالمی بود، ما رو دعوت کرد خونه نمک نداشت سر سفره. مردم میگن خب تو اول اینکه طلبکار که نبودی، یه موقع مسافرخونه است، هتل، شما میرین اونجا پول میدین در ازاش موظفم به شما غذا بدن، اگه کوتاهی کنن میشه ظلم، طلبکار که نبودی، میهمان بودی. به هر حال پس عدل و ظلم در مورد خداوند متعال فقط نسبت به حقوق معنادار هستش که این حقوق خود خداوند برای بندگانش قرار بده، و تو این عالم کسی نمیتونه ادعا بکنه که به خاطر کمی نعمتها خدا در حق او ظلم کرده. حالا از اینجا چند تا سوال جدید متولد میشه، چند تا مسئله جدید معمولا پرسیده میشه. یه سوال این هستش که میگیم خب قبول داریم که خدا ظلم نکرده، چون اصلا ما از خدا طلبکار نبودیم، چون طلبکار نبودیم طبیعتا نمیتونیم به خدا اعتراض بکنیم، همین مقدار هم که زاده لطف کرده و باید در مقابل همین نعمت ها شکرگزار هم باشیم. ولی حالا خدایی که اینقدر بزرگه، خدایی که اینقدر داناست، اینقدر تواناست، خب چرا اصلا این مشکلات رو درست کرده؟ آدم میخواد سالها مثلا یه خونه بخره موفق نمیشه، میخواد مثلا فرض فرمایید در یه جای اشتغال پیدا بکنه، دنبال کار میگرده موفق نمیشه، میخواد ازدواج بکنه شرایط براش فراهم نمیشه، ده ها و صد ها مشکلی که مردم معمولا تو زندگی باهاش مواجه هستن. خب خدایی که داناست و تواناست برای چی این همه سختی ها و مشکلات رو در زندگی ما قرار داده؟ اولین جوابی که در مقابل این سوال هست اینه که اگه آدم ها دقت بکنن که حقیقت مشکلات و سختی ها غالبا توهمه، هیچ وقتی همچین اعتراضات یا همچین سوالاتی نمی کنن. روح بیشتر این سوالات اینه که آدم توهم زده میشه، چیزایی که مشکل و سختی نیست و مشکل میپنداره، بعد اون وقت فکر میکنه که بدبخت شده، بیچاره شده، به خدا اعتراض میکنه. ببینید اگر فرض بکنیم که همه ما آدم ها که الان دو تا دست داریم و دو تا پا داریم، همه مثلا چهار تا دست میداشتن، همه مثلا چهار تا پا میداشتن، یا دو تا بال بزرگ هم میداشتن پرواز میکردن، اگه واقعا همه آدم ها بال داشتن و پرواز میکردن، اون وقت ما ده دوازده تایی که اینجا بودیم میشدیم ناقص الخلقه، میگفتن این بندگان خدا از بچگی بال نداشتن، پرواز هم نمیتونن بکنن. شما میرفتین تو خیابون همه تو آسمونا پرواز میکردن، ما مجبوریم آساسه رو زمین راه بریم. بعد از بچگی میشستیم قصه میخوردیم که من چرا مثلا انقدر بیچارم، من چرا بال ندارم، من چرا پرواز نمیکنم. ولی حالا که هیچکی بال نداره ما هم قصه نمیخوریم، میگم الحمدلله ما سالمیم و خدا رو شکر که ما دیگه هیچ مشکل جسمانی نداریم. ریشه اون کسی که قصه میخوره به خاطر بال نداشتنش این نیستش که یک مشکل واقعی داره، ریشهش این است که خودش رو با دیگری مقایسه میکنه، یه سطح توقعی پیدا میکنه، اون توقع که حاصل نمیشه قصه میخوره. الان انسان هایی که یه دونه دست دارن آیا واقعا مشکلات دارن؟ اگه همه آدم ها یه دستی بودن اونایی که یه دست داشتن قصه نمیخوردن. حالا که بقیه دوتا دست دارن آدم سطح توقعش میره بالا، توقع داره که دوتا دست داشته باشه، یه دستش که کم میشه میشه قصه میخوره که من فقط یه دست دارم. جایی که همه انسان ها هر کدومشون مثلا فرض بکنن یه خونه سیمتری دارن، شما اگه خونه سیمتری داشته باشین خوشحال و خرم تمام یه اتاق زندگی میکنه. ولی وقتی مردم همه خونه 300 متری داشته، شما خونه 150 متری هم که داشته باشین همش قصه میخورین، احساس میکنین که چقدر مشکلات هست، چقدر سختی ها هست، مثلا من چقدر بیچاره هستم، از بچگی در بیچارگی زندگی کردم. شما اگر برگردیم به گذشته های تاریخ، وضعیت انسان های متمول و پولدار گذشته از وضعیت خیلی از انسان های فقیر امروزی زندگیشون دشوارتر بوده. نه آب لوله کشی وجود داشته، نه وسایل گرمازا و گرمازا سرمازا و نه سقف این شکلی وجود داشته، همه در یه فضای خیلی خرابه و مشکلات مختلف زندگی میکردن و آمار مرگ و میر چقدر بالا. ولی اونا فکر میکردن خیلی خوشبختن، چون خودشونو با دیگران مقایسه میکردن، احساس میکردن که خب از همه بهتر دارن زندگی میکنن. همون آدم وقتی در یه شرایط امروزی زندگی میکنه که همه خونه های مجلل دارن و همه از سرما در امانن و از گرما در امان هستن و لباس های نرم و لطیف میپوشن و گازی وجود داره و غذایی میپزن و یخچالی وجود داره، بعد همون آدم مثلا میگه ما از بچگی در فقر شدید به سر میبریم. میگه خب مثلا چیکار میکنیم؟ میگه ما خونه هم مثلا یه یخچال خیلی کوچیک فقط داریم، مثلا یه غذای مثلا خیلی ساده مثلا میخوریم. حالا مردم قدیم خیلی هاشون غذای ثابتشون نون خشک بود، گهگاهی مثلا کنار نون خشکشون مثلا یک پنیری میخوردن، یه شیری میخوردن، نون و ماست میخوردن. ولی امروز اگه کسی هر روز هم مثلا یه غذایی بخوره که فرض کنیم برنجی باشه مثلا عدسی باشه، میگه ما خیلی در فقر به سر میبریم، چون سفره های رنگین آنچنانی وجود نداره. پس واقعیت اینه که بسیاری از غم و غصه ها و مصیبت ها محصول توهم، محصول مقایسه است. به خاطر همین تو دستورات اخلاقی هم شما گفتن که خودتو همیشه با کسانی که از تو پایین ترن مقایسه کن، هیچ وقت با اونایی که از تو بالاتر هستن در امور دنیایی مقایسه نکن. تو امور اخروی خودتو با اونایی که بالاترن مقایسه کن، به اونایی که الگوی خوبی ها هستن به اونا نگاه کن. همیشه بگو مثلا خوش به سعادت فلانی که نماز اول وقت میخونه، سعی کن نماز اول وقت بخونه. خوش به سعادت فلانی که گناه کمتر میکنه یا نمیکنه، سعی کن نکنه. اما در امور دنیوی همیشه نگاه کن به اوضاع احوال فقرا، نگاه کن به اوضاع احوال مریضان، که احگاهی به بیمارستان ها سر بزن، به فقرا سرکشی بکن، زندگی هاشون رو ببین، پایین شهر هم برو. وقتی میره انسان بین اونها بعد متوجه میشه خدا چقدر نعمت بهش داده که از همه این نعمت ها غافله. گاهی مواقع انسان به عیادت کسی میره به عنوان مثال پاش درد میکنه، بعد شروع کنه اعتراض کردن به خداوند و شکایت از خدا که ببینم خدا چه بلایی سر ما آورده، پای من درد میکنه، درمان نمیشه. دقت نمیکنه که در بین این بدنش از مجموع اعضا و جوارحش و سلولهای بدنش فرض کنیم مثلا چندین میلیارد سلول دارن همه درست کار انجام میدن، دستگاه‌های مختلف بدن همه دارن درست کار انجام میدن، یه قسمتش مثلا فرض کنیم یک عضله یا یک مفصلی با مشکل مواجه شده، همه اونها رو فراموش میکنه، یه کلمه نمیگه خدایا هزار بار شکر، هزار بار شکر، هزار بار شکر، فقط همون یه مشکل رو نگاه میکنه، ذهنش به اون یه مشکل مشغول، نسبت به همونم اعتراض میکنه. این به خاطر اینه که آدم عینکش خرابه. اگه آدم عینکش رو درست بکنه، واقعیت اونطوری که هستش نگاه بکنه و بررسی بکنه، بعد طبیعتاً خوبی‌های عالم رو میبینه، نعمت‌های خدا رو میبینه و بدی هایی رو هم که بد میدید اینها رو بد نمیبینه، میگه به من این مقدار نعمت دادن. مثل همون فقیری که بهش 100 هزار تومان انسان پول میده اعتراض میکنه که چرا 120 هزار تومان ندادین. خب اون مقداری که ندادن که ظلمی نیستش، که هر چقدر که دادن اثر لطف دادن، همون مقدارم که دادن اگه انسان نگاه بکنه باید نسبت به اون شکرگزار بشه. خب از اینجا وارد سوال بعد میشیم، مسئله ششم. گاهی مواقع میپرسن که خب قبول، واقعیتش اینه که بسیاری از مصیبت ها و مشکلات ما محصول توهمه، محصول مقایسه کردن ها، نسبت سنجی های غیر واقعیه. ولی حالا خدا چرا اینجوری کرده؟ بالاخره مثلا من با پسر عموم هر دو با همدیگه متولد شدیم، ولی خانواده عموم اینطور و اونطور، خانواده ما اینطور. من با فلان رفیق تو مدرسه هر دو همسن و سالیم، هر دو مثل همدیگه، اما پدر و مادر او اینطور خوب مهربون، زندگیشون با سر و سامان، زندگی ما همیشه با مشکلات، مثلا اون همیشه سالم، من همیشه مریض. چرا من مثل اون نیستم؟ جمله‌ای که خیلی از مردم میگن، چرا کاش که منم مثل او بودم، کاش که منم شرایط اونو میداشتم. این سوال چند تا جواب داره. یه جوابش این هستش که کلن این عالمی که ما توش زندگی میکنیم که عالم ماده هستش، امکان این که توش تفاوت وجود نداشته باشه نیست. این عالم اصلا عالم تفاوت هاست. چرا عالم تفاوت هاست؟ چون ظرفیتش محدوده. تو این عالم وقتی شما یه درخت تو باغچه میکارید، دیگه تو اون باغچه تو همون نقطه دوباره نمیتونید درخت بکارید. باغچه هم جاش محدوده، خب طبیعتاً به تعداد محدود توش درخت جمع میشه، بقیه بذرها شرایط برای رشد کردن پیدا نمیکنن، اونایی که قوی ترن رشد میکنن، بقیه اون خشک میشن، چون ظرفیت ها محدوده. اگه انشاءالله خدا روزی بکنه قبل از مردن یا بعد از مردن کسی سفر بکنه بره به عوالم ملکوتی، توی بهشت اینطوری نیست. عوالم ملکوتی چون از ماده مبرا هستن، از ماده جدا هستن، محدودیت هم ندارن. اونجا تو باغچه شما هر چه درخت بکاریم باغچه بزرگ میشه. باغچه هم که بزرگ میشه جای کسی رو تنگ نمیکنه. شبیه عالم ذهن شما. شما تو عالم ذهنتون چجوری وقتی میخواین واسه خودتون یه باغ درست بکنین، هر چه بزرگترش بکنین جای کسی تنگ نمیشه. هر چه اراده میکنین هی بزرگتر میشه، بزرگتر میشه. اونجا یک عالم واقعی است ولی بدون محدودیت های عالم دنیا. عالم دنیا چون عالم محدودیت، اینکه همه بخوان مثل هم بشن تو شدنی نیست. فرض کنین خدا اومد به اعتراض من و شما گوش کرد، منو کرد مثل پسر عمو، بنده و پسر عمو رو کرد مثل فلان کسی که وضعش ما بهتره، همه اونو کرد مثل اونی که وضعش همه ما بهتره. خب مطلب به همجا تموم میشه؟ نه. اون وقت حیوانات شروع میکنن اعتراض کردن. حیوانات میگن خدا چرا اینا رو آدم خلق کردی؟ اون یکی میگه من چرا اسبم، اون یکی میگه من چرا گاوم، اون یکی میگه من چرا مثلا مورچه‌ام، من چرا زنبورم، منم میخواستم مثل آدما مثلا دست و پا داشته باشم، کار بکنم، فکر بکنم، خونه بسازم. خدا بیاد همه حیوانا رو هم جمعشون بکنه، بکنه آدم. آدما رو هم مثل هم دیگه. خب درخت‌ها اعتراض می‌کنن. درخت‌ها هم بکنن، سنگا و زمین و آسمون و همه چی اعتراض می‌کنن. و اگر می‌خواست این کارو بکنه، فرض کن خدا همه عالم رو مثل چوب کبریت درست می‌کرد. اصلا دیگه کل عالم یه مجموعه چوب کبریت، همه اندازه هم دیگه، شکل هم دیگه. بازم چون این عالم عالم ماده است، بازم اختلاف پیش میومد. چرا؟ چون شما یالم چوب کبریتن که دور هم بچینین، یه عده می‌گفتن وسط، یه عده می‌گفتن دور. اون دوریا میگن ما می‌خواستیم وسط باشیم، وسطی میگن ما می‌خواستیم دور باشیم. اون میگه می‌خوام پهلوی فلانی باشم، اون میگه من می‌خوام پهلوی فلانی باشم. این خصوصیت عالم ماده است که چون محدودیت داره، همه نمیتونن از همه جهت از همه مزایا برخوردار باشن. حکمت خدا اقتضا میکنه که تو این عالم سنگ‌ها باشن، خاک باشه، آب باشه، از موجودات تکسلولی باشن تا درختان و گیاهان و بعد حیوانات و انسان‌ها، همه مراتب باشن و اینا همه با همدیگه هر کدوم در جای خودشون کار خودشون تو عالم انجام بدن. ما بعضی مواقع از بس خودبین و خودخواه هستیم، هیچ وقت نمیگیم چرا مثلا اون سوسکی که اینجا در کنار ما رد میشه آدم نیست، مثل من نیستش، دلمون با اون نمیسوزه. نمیگیم اون مورچه چرا آدم نیست، مثلا شکل من نیستش، چرا انقدر کوچیک و ناتوان هستش. همش نسبت به خودمون اعتراض میکنیم، میگیم من چرا اینو کم دارم، من چرا اون کم دارم. گویا خدا فقط منو تو این عالم خلق کرده، باید فقط تقاضاها و آرزوهای منو برآورده بکنه. با اینکه خدا حکیمه و حکمتش اقتضا میکنه که هر چیزی رو در جای خودش قرار بده. به قول شاعر گفت جهان چون چشم و خط و خال و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. اینا همشون کنار هم دیگه یک تصویر خیلی زیبایی هستن، همه رو حساب و کتاب، هر کدام نقش خودش رو بازی میکنه. آدم باید تو این عالم دقت بکنه، نقش خودش رو درست پیدا بکنه. وقتی نقش خودش رو درست پیدا میکنه، اون وقت وظیفه‌اش که درست تشخیص بده، تو همون مسیر خودش هم خیلی خوب رشد میکنه و به هیچ مشکلی هم برخورد نمیکنه. پس یکی از نکاتی که اینجا خیلی مهمه، باید بدونیم که تفاوت‌ها در این عالم لازمه این عالمه، و اگر این تفاوت‌ها نباشه خود ما انسان‌ها نیستیم. چون اگه قرار باشه همه مثل هم دیگه باشیم، دیگه نه قضایی هست برای خوردن، نه جامعه‌ای هستش، انسان‌هایی هستن که تو این جامعه بخوان کار بکنن. الان جامعه که میچرخه، نظام انسانی میچرخه. چرا میچرخه؟ چون یک کسی هست که ذوق و سلیقه داره، میره درس میخونه میشه عالم دانشمند، یک کسی دیگه ذوق و سلیقه کار فنی و اجرایی داره، یک کسی تواناییش محدودتره، میره زحمت میکشه، خدمت به دیگران میکنه، فرض کنید خیابون جارو میکنه. شنیدی تو بعضی از کشورهای پیشرفته گاهی با مشکل مواجه میشن برای نظافت خیابون‌ها، چون مردم انقدر همه در رفاه هستن هیچکس حاضر نمیشه برای چه شغلی انتخاب بکنه. بعد میرن مهاجر میان از کشورهای بیگانه که سطحشون پایین‌تره برای جارو کردن خیابون. اگه قرار بود همه آدم‌ها در توانایی‌های یکسان باشن، همه در هوش و استعداد و ذوق و سلیقه مثل هم باشن، یا همه میشدن نقاش، یا همه میشدن فیزیکدان، یا همه میشدن ریاضیدان، یا همه میشدن فقیه، همه یک دست میشدن دیگه. بعد مشاغل مختلف از بین میرفت، روحیات مختلف از بین میرفت، تنوع نظام جامعه، بعد جامعه سر پا باقی نمیموند. اصلا نظام این عالم، تفاوت‌های درونی انسان‌ها، تفاوت بین انسان‌ها با حیوان‌ها، تفاوت حیوانات با گیاهان، این نظام رو سر پا نگه داشته که شما از اون گیاه تغذیه میکنید، از اون حیوان تغذیه میکنید، اون حیوان از اون گیاه تغذیه میکنه، انسان‌ها به همدیگه خدمت میکنن، هر کدومشون در جای خودشون نقش خودشون رو در این عالم بازی میکنن. یه نکته خیلی مهم اینجاست، نکته کلیدیه، یعنی یه جمله است که اینو باید تو ذهنتون بسپرین همیشه. توی عالم تفاوت هست اما تبعیض نیست. این نکته خیلی مهمه. تفاوت یعنی دو تا چیز فرق میکنن. تبعیض یعنی افراد طلبکارن، حق و حقوق دارن، حقشون رو بهشون ادا نمیکنه. شما یه موقع هستا تا داداش دوقلو هستین با هم دیگه، سر سفره که میشینین، مادر شما برای داداش یکی از داداشا یه غذای خوب همیشه میذاره، برای اون یکی غذای مثلا بد میذاره. خب ممکنه بگین مثلا تبعیض میکنن تا خونه ما، حق ما رو مثلا ادا نمیکنن. ولی موقع است شما برادر بزرگه، این اون برادر کوچیکه شما بچه شیرخور است، بین شما برادر بزرگ و اون بچه کوچیک شیرخور تفاوت هست. بچه کوچیک فقط به شیر میدن بخوره، به شما غذا میدن بخورین، کباب میدن بخورین، مرغ میدن بخورین، اینو میگن تفاوت. اما تبعیض، پدر مادر تبعیض قائل میشن بین شما بچه شیرخوره؟ نه، حکمتشون اقتضا میکنه که به اون بچه کوچیک مرغ و کباب ندن، چون اگه اون مرغ و کباب بدن اصلا معده‌اش تحمل نمیکنه، مریض میشه، واسهش تازه ضرر هم داره. تو عالم تفاوت هست، خدا نعمت‌ها رو مختلف و متفاوت تقسیم کرده، اما بر اساس حکمت، بر اساس مصلحت، رو حساب و کتاب. به خاطر همین در حق کسی ظلم و تبعیضی صورت نگرفته. باز اگه بخوایم تا یه قالب دیگه مسئله رو طرح بکنیم، گاهی اینجوری سوال میکنم، میگن خب حالا حکمت خدا چیه؟ قبوله تو عالم تبعیض نیستش، قبوله حکمت خدا اقتضا میکنه که آدم ها متفاوت باشن، ولی ما حکمت خیلی از کارهای خدا رو سر در نمیاریم. خداوند چرا مثلا اومده در عالم این دستورا رو به ما داده؟ چرا اومده همه سختی و مشکلات برای ما قرار داده؟ با این مشکلات به قول فرض از مردم، خدا از جون ما چی میخواد اینقدر مثلا به ما سخت میگیره؟ باز مثالش اگه بخوام تو مثالای عرفی دقت بکنیم، ما مثل بچه‌مون با پدر و مادر، یعنی خدا از جهت شفقت و مهربانی و اینکه میخواد بنده‌هاشو تربیت کنه، رشد بده، مثل چی میمونه؟ مثل پدر مادرمون با بچه. بچه‌ها تو عالم بچگی پدر مادر بهشون میگن اینقدر شکلات نخور، هی تو دلشون ناراحت میشن. پفک نخور، چیپس نخور، ناراحت میشن. میگن چقدر سخت میگیرن، چقدر اذیت میکنن. میگن با این دندونات پسته‌ها رو نشکن. بچه ناراحت میشه، یواشکی میگه قایم میشه، باز یواشکی پسته‌ها رو با دندونش میشکونه میخوره. تو عالم خودش فکر میکنه که پدر مادر دارن بهش اذیت میکنن. چرا؟ چون فهمش، ادراکش وقتی میخواد پسته رو بشکونه در همین حده که الان دنبال مزه یه دونه پسته است. پدر و مادر میگن تو با این دندون میخوای 50 سال 100 سال زندگی بکنی. اونا اون برای قضیه رو نگاه میکنن، ولی بچه فقط همین فایده فعلی و لحظه‌ای پسته رو نگاه میکنه. بعد وقتی بهش میگن با این دندونات پسته رو نشکن، احساس میکنه دارن اذیتش میکنن. پدر و مادر سلامت این بچه رو در طول عمرش میخوان، میگن این مواد خوراکی که ضرر داره مثل پفک و چیپس و شکلات و اینا رو استفاده نکن یا اندازه استفاده کن. اون دنبال این مزه و لذت موقت آنی است، اذیت میشه، سختش میاد، لذا اعتراض میکنه. ما هم نسبت به خدا همینجوری هستیم. خداوند متعال سختی هایی که به انسان میده، مشکلاتی که به آدم میده، همش برای اینکه میخواد آدم از خواب بیدار بکنه. میخواد ما رو که دلبسته به این دنیا شدیم و تو این دنیا گیر کردیم از این دنیا بکشونه ببره بیرون. ولی ماها دو دستی میچسبیم به دنیا، تعلق به دنیا داریم، دلبستگی داریم، از این دلبستگی هم حاضر نیستیم دل بکنیم. بعد چون حاضر نیستیم دل بکنیم، نمیدونیم هم که یک آینده هست و راه دور و درازی هست، باید به فکر اون باشیم. دو قلبمون اعتراض میکنیم که خب چون اینقدر به ما سخت میگیرن، چون اینقدر به ما اذیت میکنن. مثل یه آدمی که اگه بخوایم باز دوباره مثالش رو عرض بکنیم، مثل یه آدمی فرض بکنیم توی غاری از بچگی زندگی میکرده، اصلا بیرون هم ندیده، این دنیای رنگارنگ و این همه درختان و دشت سرسبز و میوه ها و نعمت های خدا رو کلا ازش بیخبر، از آسمون پرستاره بیخبر، از خورشید بیخبر. شما میرین توی غار، میخواین رو به زور از غار بکشنش بیارنش بیرون، میترسه، اصلا متوجه نیستش که بیشتر از اینجا هم خبری هستش، مقاومت میکنه در مقابل شما، هی به زور میخواین ببرنش از این غار تاریک بیرون، حاضر نمیشه. بعدم میگه این چقدر اذیت میکنه، ما اینجا با آسایش داریم زندگی میکنیم، هی میخواد یه کار کنه ما از این غار دل بکنیم بریم یه جای دیگه. اون این غار هم ممکنه برای خودش یک منظره‌های زیبا و دلفریبی داشته باشه، ممکنه آدم به اونجا دل ببنده، از اون لذت ببره، اما اگر چشم انسان باز بشه به فضای دشت سرسبز و میوه‌های رنگارنگ و گل‌های زیبا، دیگه هیچ وقت رضایت نمیده که تو اون غار زندگی بکنه. وقتی یه بار اومد بیرون دیگه اصلا برگشتنش دیگه محاله، مگر اینکه به دور برش گردونه. پیامبرای خدا همه آمدن اینجا ما رو دعوت میکنن، میگن بیا از این غار برو بیرون، یا عوالم دیگه هست، این عوالم خیلی نورانی تر، خیلی زیباتر، بهجت انگیزتر، بیا برو اونجا، اینقدر خوشی و سرور و لذت و زیبایی هست که اگر بری اونجا دیگه حاضر نیستی برگردی. خب ما رو چجوری میخوان اجا ببرن بیرون؟ راه بیرون رفتنش اینه از اینجا آدم تعلق و دلبستگیشو قطع بکنه تا به اون طرف حرکت بکنه. برای اینکه آدم تعلق و دلبستگیش رو قطع بکنه، باید تلاش کنه، مجاهده کنه، زحمت بکشه. انسان ها یه مقدار از زحمت خودشون میکشن، حالا بستگی داره به همتشون. مثلا غذای لذیذ جلوشون هست، نمیخورن، مجاهده میکنن با خودشون، از اون غذای ساده تر برمیدارن. یه پولی دستشون میاد، میتونن برن باهاش برای خودشون چیزی بخرن، میرن میدن به یک فقیری ایثار میکنن. یه جای دعوا میشه بین دو نفر، فرض کنین حقم با شماست ولی اون بزرگتره، شما ایثار میکنین، این عذرخواهی میکنین، آشتی میکنین، اینا رو بهش میگن مجاهده کردن. آدم خودش از پولش مثلا، از آبروش میگذره، تعلقاتش رو کم میکنه که کم کم به اون طرف تعلق پیدا کنه، راه اون عوالم به روش باز بشه. یه موقع از آدم با دست خودش حاضر نیست ایثار بکنه، با دست خودش حاضر نیست بگذره از این دنیا، خدا هم از سر دلسوزی یاد یک کاری میکنه که این به زور جدا بشه. شما یک عالم پول دارین، دزد خدا میفرسته، دزدم پول شما رو برمیداره میره. خب اون دزده داره دزدی میکنه، چوب دزدش هم میخوره. ولی اگه آدم به باطن عالم نگاه بکنه، حساب و کتاب داره که دزد اومده سراغ اموال شما. آدم وقتی پولش رو ازش گرفتن بردن، حالا به دور به دزدی برکیفیتی، باید از خواب بیدار شه بگه عجب این پول امانت بود، مال ما نبود، صاحب اصلیش کسی دیگه بود، من اینقدر بهش دلبستگی نداشته باشم، از این بعد اینو در راه مصرف کنم که خدا راضیه، بی خودی جمعش نکنم، وقتی هم نوع من، برادر مسلمان من بیشتر بهش نیاز داره به اون بدم. خب با اینا چی میشه؟ انسان متنبه میشه، خدا سلامتی آدمو میگیره که آدم به سلامتی خودش مغرور نشه، یاد خدا بیفته، از این دنیا دل بکنه و و انواع مصیبت ها و بلایا. اما متاسفانه خیلی مواقع علارغم همه این مصیبت‌ها ما از خواب غفلت بیدار نمیشیم، مثل آدمی که خواب انقدر خوابش سنگینه هر چند بالا سرش سر و صدا میکنن و تکونش میدن از جاش تکون نمیخوره. پس حکمت مصیبت‌ها رشد دادن و حرکت دادن آدم‌هاست به طرف اون عالمی که اون عالم هزاران هزار بار از اینجا شیرین‌تر و بهتره. اگه آدم بفهمه این مصیبت ها توش چه برکت و خیری نهفته هست، هیچ وقت نسبت به اینا اعتراض نمیکنه و با خدا قهر نمیکنه، اون وقت تازه با عشق و علاقه سراغ مصیبت های خدا میره، آغوش هم باز میکنه، میگه خدایا اگر مصلحت میدونی برای اینکه منو رشد بدی این مصیبت ها بر سر من بیاد، من آمادم هستم و انشاءالله تحمل هم میکنم، خودت البته کمک بکن، حفظ بکن، به من تحمل بده که من این مصیبت ها رو بتونم تحمل کنم و ازش در مسیر تو استفاده بکنم. به خاطر همینه که تو روایات خیلی داریم که هرچی مؤمن ایمانش شدیدتر و بیشتر بشه، مصیبتش هم بیشتر میشه و بلا از عالم بالا که نازل میشه اول از همه میره سراغ کسانی که ایمانشون بیشتره. و کسانی که مصیبت سرشون کمتر میاد، یکی از علتهای کم مصیبتی، یکی از علتاش این هستش که تقواشون کمتره. هر آدم یه رزقی داره، ولی هر کسی با هم رزق خاص خودش، هر کی ایمان و تقواش بیشتر میشه، آزمایش‌ها و ابتلاعات و مصیبت‌هاش هم بیشتر میشه. خب سوال بعدی، مسئله هفتم. بعضی‌ها میگن خب همه اینا قبول، ولی حالا نمیشد همه این طرح و برنامه‌هایی که خدا داره، همه این نقشه‌ها رو خدا واسه یک کس دیگه اجرا می‌کرد؟ این کارا رو خواست بکنه واسه ما نمی‌کردش، ما رو یه جور دیگه خلق می‌کرد. کاش که مثلا من فلان کس بودم، کاش که مثلا من در فلان دوره بودم، من تو این خانواده اصلا نبودم، من تو این زمان نبودم. قبول خدا یک بنده‌ای داره، این بنده‌ها تفاوتام باید داشته باشن، تفاوتام رو حکمته. ولی حالا از همه جا چرا این تفاوت‌ها قسمت نقصش روزی ما شده، قسمت خوبش روزی فلان کس؟ خب این تفاوت‌ها سر جاش میبود تو عالم، من میشدم اون آدمی که خیلی خانواده‌اش خوبه و خیلی سلامتیش خوب است و خیلی پولش زیاده تو نگاه دنیوی، یا اونایی که نگاه اخروی دارن میگن مثلا من میشدم فرض کنیم مثلا یه امامزاده، مثلا یکی از نزدیکان ائمه مصطفی علیه السلام، یکی از خوب فرزند یکی از خوبان عالم، یکی دیگه جای ما میبود اینجا، چرا اینجوری شد؟ جواب این سوالو یه بار وسط بحثا قبلا عرض کردیم این که یه کسی بگه کاشکی من فلانی بودم، این مثل این مونه که یه مثلث بگه کاشکی من مربع بودم. مثلث میتونه مربع باشه؟ معلومه که نمیتونه، چون مثلث تازه ال داره. مثلث وقتی میگه کاشکی من مربع بودم، معنیش که نه، کاشکی من نبودم، به جای من یه مربع بود. اگه مثلث حواسش پرت بشه که این سه تا ضلعش جزء ذاتش هست، جزء اصل و اساسش هست، ممکنه بیاد همین تواضع بکنه، بگه کاشکی من مربع بودم. اما اگر درست دقت بکنه، میگم بابا تو مثلثی، تو اصلا سه تا ضلع بیشتر نداری، تو بخوای چهار ضلع بشی دیگه نابود میشی. اون وقت میفهمه این جمله که میگه کاشکی من مربع بودم، معنیش اینه کاشکی من نبودم. هیچ آدمی نمیگه کاشکی من نبودم، همه میخوان باشن و یه جور دیگه باشن، نه اینکه بخوان نباشن به جای اونایی که دیگه ای باشن. یا به قول بعضی ها مثل این مونه که پنجی بیاد بگه کاشکی من هفت بودم. خب اگه پنج هفت میشد که پنج نبودش که، در واقع این پنجه نبود، به جای پنجه یک دونه هفت. انسان باید باور بکنه که هر کسی همون کسی که هستش همونه. خصوصیاتی که داره از جهت پدرش و مادرش و شرایط زندگیش، این خصوصیات خصوصیات اون شخص به خصوصه. اگه به جای مثلا این پدر و مادر یه پدر و مادر دیگه ای داشت، دیگه اصلا این آدم نبود که. اگر همین پدر و مادر متولد میشد در یه تاریخ دیگه ای با یه خصوصیات جسمانی دیگه ای، بازم این نبود که، یکی از خواهر برادران این بود. و همینطور خصوصیاتی که انسان در وجودش تو این عالم هست، زمانش و مکانش و اینا همشون سازنده اصل انسان هم. تو بحث قبلی هم گفتیم اگه پدر و مادر شما یه برادر دیگه خدا بهشون روزی بکنه برای شما، عین شما، فقط مثلا یه سال بعد از شما به دنیا بیاد، خب یکی غیر از شماست، چون اختلاف زمان اختلاف وجودی رو هم به دنبال خودش میاره. اگه اصلا یه نفر دیگه باشه عین همین همون روزم به دنیا بیاد، اینا میشه غیر انسان، میشه دو قلو. همین که زمانش عوض شد، مکانش عوض شد، خصوصیاتش عوض شد، دیگه این اون موجود نیست. به اصطلاح فلسفی میگن مراتب موجودات مثل مراتب اعداد میمونه، هر کی در جای خودش مثل یک عدد است تو سلسله اعداد. آدم میتونه در آینده ها خودشو تغییر بده، ادامه زندگیشو به شکل خوبی با عمل صالح پیش ببره، اما نمیتونه بگه من کاش که یه نفر دیگه بودم. مثلا به قول مرحوم آیت الله متعالی میگه من کاش که خواجه حافظ بودم. خب من اگه خواجه حافظ بودم که من نبودم دیگه، یه قرن دیگه بودم با یک پدر و مادر دیگه، با یک نسل دیگه، یک زندگی دیگه. خب این معنیش نیست که یعنی کاش که خدا منو خلق نمی‌کرد، دو تا خواجه حافظ خلق می‌کرد. هیچ کسی همش ادعایی نمی‌کنه، چون اگه بخواد منو خلق نکنم دو تا خواجه حافظ که 10 تا خواجه حافظ هم خلق بکنم به بنده خیری نمی‌رسه. گرچه خب جناب خواجه حافظ آدم خیلی بزرگوار و خوبی بودن تو عالم معنا، ولی کسی که میگه کاش من خواجه حافظ بودم، در واقع معنیش اینه که یعنی من بودم و خواجه حافظ بودم، اینم چیه؟ نشدنی هستش. پس این جمله که کاش من فلانی بودم در واقع جمله خود متناقضه، مثل که اگه کاش پنج هفت باشه، کاش که مثلث مربع باشه. اما آخرین مسئله مسئله هشتم اینه که بعضی موقع افراد سوال میکنن، میگن خب از همه اینا بگذاریم، حالا خدا ما رو خلق کرد و رو حساب و کتابم بود، رو حکمتم بود، حکمتش اینجوری تقدیر کرده بود که ما به این وضعیت باشیم، حالا بعد از اینکه خلقمون کرده به ما مصیبت هم سرمون آورده، سخت هم گرفته، چرا دیگه واسه آخرتمون این همه خدا سختی قرار داده؟ گفته حالا اگه این کارا رو کردیم میری تو جهنم، اگه اون کارا رو کردیم مثلا ممنوعه، اون تو آخرت مثلا آتیش میشه، تو آخرت آهن گداخته میشه، این طور میشه، اون طور میشه، ما رو عقرب میشه. خب دیگه اقلا خدا آخرت رو کارمون نمیداشت دیگه. تو دنیا هرچی سختی و بلا سر ما اومد اومد، آخرت ما رو دیگه رها میکردش. جوابش این هستش که خدا نسبت به آخرت برای انسان کاری انجام نمیده. خدا فقط از آخرت انسانها خبر میده به آدم. خدا از سر دلسوزی به آدم ها اطلاع رسانی میکنه، آگاهی میده که ای انسانها، عوالم بعدی که درش مواجه میشین، اون عوالم حساب و کتابش اینجوریه، برنامهاش اینطوریه. نه اینکه خدا میاد اون دنیا آدم ها رو میدازه تو آتیش. مثل پدر شما به شما میگه فلان این مسافت که داری میری از کوپری بالا مسیر خطرناکه، اگه یه موقع لغزیدی پرت میشی پایین. شما پدرتون اعتراف کنید چه پدر بی‌انصافی هستی، حالا چرا من پرت میشم پایین؟ خب این حرفا چیه که میزنی؟ میگه خب منم نصیحتت میکنم، خیرتو میخوام، اگه بری واقعا پرت میشی. این مسیر واقعی است و این مسیر واقعی رو من به راهنمایی میکنم که حواستو جمع بکنی. من که نمیام هولت بدم که، خودت هستی که داری با کار خودت پرت میکنی خودتو پایین. به یه تعبیر دیگه در قالب یک مثال دیگه، گاهی اینجوری مثال میزنن، میگن آتش جهنم مثالش مثال اون مادری که بچهش میگه بچه جان به بخاری دست نزن، دست بزنی دستت میسوزه. مثال اون مادری نیستش که میگه به شیرنیا دست نزن، اگه دست نزنی کتکت میزنم. اگه جهنم مثل اون مادری بود که به بچهش میگه دست نزن، دست بزنی کتکت میزنم، خب بچه اعتراض کرد میگه حالا ما دست دادیم اشتباه کردیم، شما کتک نزنید حداقل، درسته؟ میگه خدا دیگه تو کتک نزن. ولی خب قضیه اینجوری نیست، عوالم آخرت ملکوت و باطن اعمال دنیاست. بچه میتونه مادرش اعتراض کنه که مادر تو چقدر بد هستی که من دست دادم بخاری دستم میسوزه؟ مادر میگه من که بد نیستم که، نتیجه طبیعی دست دادن به بخاری سوختن. انسانی که گناه میکنه تو این عالم باطن گناه خود به خود میشه آتش. انسان تو عالم آخرت که میره پرده میره کنار، باطن اعمالش رو میبینه. تو آخرت کار اضافی سر آدم انجام نمیدن که بگن حالا خب تو گناه کردی، تو گناه که کردی هیچ نیست یا سالم سالمی، دستم نسوخته، ولی عوض اون گناه ما یه دستت رو میسوزونی. اینجوری نیست. خدا تو قرآن بارها بارها میگه جزایی که تو آخرت به شما میدن باطن و ملکوت همین کارش که تو دنیا میکنین. فقط آخرت یعنی روزی که پرده ها کنار میره. مثل آدمی که اینجا بیهوش هست، تو عالم بیهوشی خودش بیهسته، مثلا هی یک میله آهن یه داغو برم داره میذاره رو پاش میسوزه، ولی متوجه نیستش، باز داره میذاره، باز میذاره، هی بهش میگم نذار داری میسوزی، میگه نه من نمیسوزم. که کم کم که به هوش میاد، مثلا بیهستیش برطرف میشه، میبینه چه بلای سر خودش آورده، تمام بدنش رو سوزونده، مدت ها به آه و ناله. حقیقت گناه کردن، حقیقت ظلم کردن در حق دیگران، حقیقت کوتاهی کردن از ارتباط با خدا، ترک نماز و عبادت و انس با خدا و بندگی برای خدا، اینا باطنش تاریکی، ظلمت، درد. اگه کسی تو همین عالم چشمش باز بشه، سوختن و درد و آه و ناله اینا رو تو همین دنیا حس میکنه و میفهمه. اگه باز نشد موقع مردن، چشمش که اون عالم باز بشه، از اول برزخ تا قیامت همونطور پرده پرده میره کنار، باطن اعمالش رو میبینه. پس خدا در تکلیفایی که به ما کرده و گفته اینا جهنم داره، عذاب داره و چی و چی، کاری برای انسان بعدن انجام نمیده که بعدن بیاد آدمو هول بده تو جهنم. خدا راهنمایی میکنه. توی قیامت هم که افراد میرن تو جهنم، مکرر تو قرآن خدا میفرماید و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. خدا به اینا ظلم نکرد، خودشون اینا رو بر سر خودشون آوردن. ما بهشون گفتیم بابا این بخاری آتیش دست نزنین، دست دادن سوختن، نصیحت ما رو گوش نکردن، حالا اومدن اینجا پرده رفته کنار، حقیقت مسئله براشون آشکار شده. یه مجموعه سوال‌ها و جواب‌های بود در مورد عدل خداوند متعال که اصل و اساسش فهمیدن نسبت خالق و مخلوق بود، اینکه مخلوق از خالق طلبکار نیست، لذا ذاتاً خدا به کسی ظلم نمی‌کنه. بعد گفتیم عدل و ظلم خدا نسبت به حقی است که خود خدا قرار میده. بعد سوال شدش که خب با وجود همه اینها این مصیبت‌ها علتش چیه؟ گفتیم خیلی از مصیبت‌ها توهمیه، بقیه مصیبت‌ها هم برای رشد و سعادت ماست، مصیبت های آخرت هم اثر طبیعی خود اعمال انسانه و اینا همشون بر اساس حکمت خداوند متعال و تو عالم تفاوت هست، اما تبعیض نیست، تفاوت هم بر اساس حکمت الهی.
توی جوابتون به سوال آخر گفتین که آخرت نتیجه طبیعی عمل خودمونه. خب نمیتونست خداوند نتیجه طبیعی رو چیز خوبی قرار بده، مثلا آتش قرار نده، چون خود نتیجه هم خدا تعیین کرده دیگه.
ببین خدا متعال نتیجه رو که تعیین میکنه، تعیینش یعنی تعیین قرار داده نیست، درسته، تعیین تکوینیه. یعنی واقعا تو عوالمی که خدا خلق کرده، که خدا هزاران عالم خلق کرده، یه مخلوقاتی هستن اینا طهارت محضن، نور محضن، مثل ملائکه، درسته، همشون در جای خودشون. یه مخلوقاتی هستن مثلا مثل فرض کن جمادات و اینا دارای علم و شعور و این حرفا نیستن. یه مخلوقاتی هستن که اینا سیر متفاوت دارن. این نوع مخلوقات که یکی از مجموع مخلوقات خدا هست و در جای خودشون تو نظام عالم باید باشن، سیرشون به خصوص اینطوریه. اگر فقط تو عالم ما آدما خلق شده بودیم، خدا چندین هزار برابر ما ملائکه تو عالم نداشت، عوالم دیگه نداشتش. جواب بخوای یه مخلوق که خلق شده، چرا همش اینطوری نیست؟ گاهی ما هم اشتباه رو میکنیم، فکر میکنیم فقط ما هستیم و میگیم خدای چرا جهنم درست کردی و چرا اینطوری. ولی اگه باور بکنیم که اونایی که اهل بهشت هستن، بهشت به معنای این که تو ظرف نور و بهجت و سرور هستن، اونا خیلی خیلی زیادن. خدا از اونجور مخلوقات هم زیاد خلق کرده. در این حال یه سن خود یه دست مخلوقات هم داره که اینجوری سیرشون، دیگه به حکمت خدا اعتراض نمیکنیم. چون توی بحث خلقت خدا میگن خداوند به خاطر کمالش باید همه انواع مخلوقات رو داشته باشه. لذا حکما میگن اصلا خدایی که جهنم نداشته باشه ناقصه. درسته؟ یک نوع مخلوقات هم داره که سیرشون اینطوریه. بعد به این مخلوقات هم سر لطف و مهربانیش گفته با این مسیر، این راه، اینم چاه. افراد میرن خوش میگن تو چاه، وقتی فهمن تو چاه که دیدن به خدا اعتراض کردن، که چون هم راه بهشون نشون داده، هم بهشون اراده داده، طبق اراده خودشون حرکت کردن، افتادن تو این چاهی که از قبلشون راهنمایی کرد.
حاجی شما گفتید که همه صفات انسان‌ها از خداست و هر صفت یا انسان مستقل بدونیم، یعنی شرک خدا رو گفتیم، چون همه این از خدا. خب انسان صداقت، صفت صداقت داره، صفت خضوع داره، خشوع داره، معرفت داره، در مقابلش صفت دروغگویی داره، صفت بدن زیاد داره، کبر رو داره، غرور رو داره. خب اینام که دلیلش چیه؟
اون یادم باشه جلسه قبلی یا جلسه قبلیش مفصل توضیح دادم، گفتیم ما وقتی میگیم خدا همه کمالات رو داره، همه کمالات رو میگیم، نقصا رو که نمیگیم که. یادتون تو صفات ثبوتی و صفات سلبی گفتیم هر چیزی که صفات نقص از خدا سلب میشه، هر چیزی صفات وجودی خدا اونا رو داره. خدا چون وجود نامحدوده، همه کمالا رو باید داشته باشه، همه نقصا رو هم نباید داشته باشه. صفات بعد شما وقتی دلش رو باز میکنین میشکافینش، برمیگردن به چی؟ برمیگردن به نقص. اگه یادتون باشه موقع گفتیم مثلا خدا جسمیت داره یا نداره، با هم دیگه حساب کردیم، جسمیت ریشه در نداشتنا داره، نقصه. اون مقدارش که نقص خدا نداره. حالا خدا دروغگویی داره یا نداره؟ دروغگویی چند تا قسمت داره. یه قسمتش که آدم دروغگو حرف میزنه، خب حرف زدنش که چیز خوبیه، بد نیست. دوم اینه که آدم دروغگویی چیز میدونه، اینم که بد نیستش. سومش این هستش که برخلاف اون چیزی که میدونه، یه چیزی که بیان میکنه، یعنی ظاهر و باطنش با هم دیگه سازگاری ندارن. که ریشه این که ظاهر و باطنش با هم سازگاری ندارن چیه؟ منفعت طلبه، میخواد به یک منفعتی برسه، به خاطر دروغ میگه. ریشه منفعت طلبیش چیه؟ نقصشه، چون یه عجزی داره، میخواد این عجزشو برطرف بکنه، مشکلشو حل بکنه، میاد خلاف باطنش تو ظاهرش دیگه میگه. خب از اینا کدوماشو خدا داره کدوماشو نداره؟ خدا گفتن منو شما رو بلده، علمش هم خدا چیه؟ بلده. اما چون انگیزه برای دروغ گفتن نداره، چون نقصی نداره، خب دروغ هم بیان نمیکنه. درسته؟ اون مقدارش که دلشو باز کنید چیزای خوبه و کمالیه، طبیعتاً در خالق هم هست. اون مقدارش که صفت نقص هستش، اونا طبیعتا در خالق نیستش. درسته؟ بقیه صفات هم فقط یه هنر و دقت علمی لازم داره که شما وقتی با یک صفتی مواجه میشید، مثلا اون قضیه که گفتم، بعضیا میگن خدا یا شاخ هم داره یا نداره، چون خدا همه چی داره، خدا جسم هم داره یا نداره، بعد بشین دونه دونه بازش کنیم ببینیم کدوم قسمتاش کمال، کدومش نقصه. تو هر صفتی قسمت کمال و نقصش جدا کنید، طبیعتا کمالش در خداوند هست، نقصش نیست. صفات بعد وقتی دلشون باز میکنیم، ریشه صفات بعد همش در یه سری محدودیت ها، عجز و ناتوانی هاست که اینا در خدا نیستش. اما صفات کمال اینجوری نیستن، صفات کمال به خاطر ناتوانی نیستن، به خاطر خوبی و کمال موجودات هستن که در موجودات به وجود میان.
حاجا حدیثی داریم که خداوند رحمت رو 100 جز قرار داد، یک جزش رو به مخلوقات داد و 99 تاشو پیش خودش نگه داشت. خب دو تا مشکل اینجا هست. یکی این که اولا رحمت بی نهایت نبوده که گفتیم صد جزه، دوم این که خدا من یکیشو نداره و انگار اون بحث توحید خدشه باید
خلو بینه. یه جور حدیثا معنیاش یه مقداری مفصله، چند جهت باید توش دقت کنیم. من چند نکتهشو میگم که بقیهش بعدا دنبال کنیم. یکی اینکه معمولا این اعداد و ارقامی که توی این روایت ها به کار میره، اینا به اصطلاح تو زبان عربی میگن عدد حقیقی نیستن، اینا عدد مبالغی هن. مثل که مثلا ما توی فارسی خودم میگیم 100 بار این مطلب به تو گفتم، هیچ کی نمیگه نه تو مثلا 95 بار گفتی. مثلا این 100 بار یعنی چی؟ یعنی مقدار خیلی زیاد. در زبان عرب هم 40 و 70 و 100 و اینا به اصطلاح میگن عدد مبالغ و تکثیر هن. یعنی نمیخوام بگم که مثلا فرض کنیم واقعا رحمتایی که پیش خدا هست 99 برابر رحمتی که پایین هستش، نه خیلی بیشتر از ایناست نسبتشون. ولی در قالب خصوص که توی فضایی که عصر نزول قرآن و روایات اینا هستش، نگه محاسبات عددی خیلی مرسوم نبوده بین مردم. معمولا این اعداد برای چی کار میکنن؟ برای مبالغه. اینم به معنی بی‌دقتی نیست، تا یک عرف زبانیه. مثلا من وقتی به شما میگم 1000 بار مثلا فرض کن اینطوری کردی، شما میگید تو آدم بی‌دقتی هستی، همینجوری میگی 1000 بار، نه مثلا 247 بار بوده. درسته؟ این عرف زبانی است، لذا بی‌دقتی هم نیست، دروغ هم چیه؟ نیست. حالا یه نکته است که خیلی از این روایات از باب چن از باب عدد تکثیرن. تکثیر یعنی میخواد کثرت و زیادی رو بیان بکنه. نکته دوم اینه که وقتی خدا رحمت رو خلق میکنه، معنی چی که خودش جدا میکنه که هر چیزی که خلق میشه در واقع اصلش در نزد خدا حاضره، شما مخلوقش رو در مرتبه پایینی پیداش میکنید. لذا خدا که صد تا رحمت خلق میکنه، رو به اثر ظاهر این روایت، یعنی مخزن رحمت که در نزد خداست، مخزن رحمت که در نزد خداست نامتناهیه. بعد تو مرتبه مخلوقات خدا صد تا درجهش مثلا ظهور پیدا میکنه، از اون صد تا درجهش یه درجه میاد تو عالم پایین، 99 تاش تو عالم بالا چیه؟ میمونه. یعنی به تعبیر دیگه اون 99 تا مخلوقن یا مخلوق نیستن؟ مخلوقن. وقتی مخلوقن پس معلوم میشه رحمت کاملتری از این درون خود خالق چیه؟ وجود داره. درسته؟ بعد اینو اینجوری معنی میکنن تو بحث حکیمی و عرفانی اینا، میگن یعنی یه عالمی هست که اون عالم عالم اسماء و صفات الهی است. تو عالم اسماء و صفات الهی که اونا خودشون به یه شکلی مخلوق هستن، حقیقت رحمت خیلی عالی‌تر و بالاتر ظهور و بروز داره. تو این عالم پایین انگار از اون دریا یه قطره افتاده پایین. اما در مقام ذات خدا که اصلا همه این صفات هستن به شکل نامتناهی. درسته؟ این هاش مال مقام مخلوقیت، صدا خود خدا هم چیزی کم نمیشه. اللهم صل علی محمد و